میگم دانش آموزی که تا الان عملکرد خوبی رو نداشته و قرار باشه با همین فرمون جلو بره و تغییری در خودش، در رفتارش، در مدل درس خوندنش نداشته باشه، خب واقعا اتفاقی نمیفته. نه در مثلا 6 ماه، چه بسا در 2 سال هم شاید واقعا تغییر خاصی حاصل نشه. اما بالعکس، اون دانش آموزی که حالا به هر دلیلی میگه من تا الان خوب نخوندم، عملکرد خوبی نداشتم، ولی میخوام شرایطو تغییر بدم، ساعت مطالعه‌مو افزایش بدم، تعداد تستمو، مدل مرور کردنمو، تلاشامو و غیره، خب آره اینجا میشه امیدوار بود. چرا؟ چون سند حرفم میشه دانش آموزای سال قبل، یعنی خیلی راه دورم نریم. مثال میگم، پارسال خانم آنیسا اکبرزاده وقتی مد از آذر ماه کارش رو آغاز میکنه، خب معجزه که نشده، یعنی همون دانش آموزی که با یه شرایط کاملا عادی از آذر ماه تازه مد کارش رو آغاز میکنه، طبق برنامه‌ریزی جلو میره، تازه مشاوره میگیره و متوجه میشه اصلا درس خوندن یعنی چی. خب نهایتا همین دانش آموزی که از آذر ماه کارش رو آغاز کرده رتبه 320 کنکور همین امسال شد. میخوام بگم معجزه نمیشه که یا حمیدرضا کشاورزی که میاد از نیم سال دوم کارش آغاز میکنه رتبه 158 کنکور میشه.
البته این یه جور معجزه است با تلاش.
قطعاً همینه. همون، یعنی خیلی از موقع دانش آموز خب این احساس رو داره که نه اون آدم شد آدم عجیب غریبی بوده. نه. به قول شما این دانش آموزه دیر شروع کرده ولی تلاش بسیار زیادی رو به کار گرفته، طبق برنامه جلو رفته، گوش به حرف داده، از تفریحاتش گذشته. خب نتیجه‌اش هم میشه رتبه 3 رقمی کنکور. پس میخوام بگم دانش آموزای سال قبل این رو نشون دادن که چه بسا اگر تا الانم عمل کرده خوبی رو نداشتم قابل جبرانه، منتها این به این شرط که دانش آموزی که الان صدای منو میشنوه و تا الان عمل کرده خوبی رو نداشته، حداقل از الان به بعد رو با یه مشاوره درست و طبق یک برنامه‌ریزی مدون بتونه جلو بره.
خیلی هم عالی. شما دوستان عزیز اگر واقعا الان مصمم هستید که یه روش مطالعه صحیح رو در پیش بگیرید، حتما عدد 7 رو به 1571 بفرستید و با آقای کامیاب کیا در بنسری و گروه مشاورشون که کنارشون هستن حتما در ارتباط باشید و از توصیه هاشون بهره مند میشید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 7 رو به 1571 پیامک کنید. با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید. بخش دیگری از برنامه امشب رو میشنوید. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. دوست عزیزی برای ما نوشتن که من 12 انسانی هستم و هدفم هم حقوقه. ترم اولو با چه برنامه ریزی جلو برم؟
خب ببینید، دانش آموزی که هدف گذاری برای رشته حقوق کرده، خب احتمالاً هم خب هدفش حقوق دانشگاه تهران یا بهشتی علامه طباطباییه و با این فرض بخوایم جلو بریم، این دانش آموز رتبه کنکورش باید دیگه نهایتاً زیر 200-300 باشه و این نشون دهنده اینه که بسیار باید دقیق عمل بکنه. حالا برای ترم اولش من چه پیشنهادی دارم؟
بله.
بهترین کاری که میتونه انجام بده اینه که در دوران طلایه دی ماه و امتحانات ترم اول اولویتش بر این باشه که نیم سال اول 12 رو به خوبی ببنده. این بستن، این جمع‌بندی به معنی اینه که من کتابمو بخونم، به اندازه کافی نمونه سوالات امتحانی اول حل بکنم که آماده امتحان تشریحی باشم، در کنار اون به کمک آزمون‌های تستی بیامون مباحث ترم اولو جمع‌بندی کنم. این میشه تعریف ما از جمع‌بندی کردن. و در کنار اون اگر بتونه یه برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشه که دهم رو هم در کنارش جمع‌بندی بکنه، که میشه چیز فوق‌العاده. چرا؟ چون ایده حالا ما بر اساس تقویم آموزشی کنکور اینه که در دوران دی ماه که امتحانات ترم اوله هم نیم سال اول 12 خونده بشه، در کنار اون 10. خب این لازمش اینه که برنامه‌ریزی دقیق باشه دیگه، که هم من برسم اون نیم سال اول 12 رو بخونم، در کنارش اگر فرصت اینو داشتم که کل 10مو جمع‌بندی بکنم، اگرم نه مثلا خیلی دانش آموز تا الان خوب جلو نرفته، میتونه حداقل پیش نیازهای 10 رو بیاد جمع‌بندی بکنه. اگر این اتفاق بیفته، حالا اینجا دانش آموز یه گام بلندی رو برداشته برای نیم سال دوم که میتونه امیدوار باشه به یک اتفاق خوب.
خیلی هم عالی. ولی خب بچه‌ها فقط این توصیه کافی نیست به نظر من، حتما باید ادامه‌ش هم بشنوید، ادامه‌ش هم حتما عمل بکنید تا به موفقیت برسید. پس اگر سوالی در این زمینه دارید، 7 رو به 1571 پیامک کنید. یک بار دیگه اعلام میکنم، عدد 7 رو به 1571 پیامک بزنید و با آقای کامیاب کیا در بنسری در ارتباط باشید. متشکرم از همراهیتون. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟
با گزینه یک هدف در دستان شماست.
و آخرین بخش از برنامه گزینه یک رادیو ایران امشب. دوست عزیزی نوشتن که من تا الان هیچی نخوندم و خیلی هم نگران معدل ترم اولمم. ببینید همه سوال ها تقریبا الان یکی دو تا برنامه است که مربوط به ترم اولن و بله نگرانن و چیزی هم نخوندن و راهکار شما چیه بفرمایید.
خب ببینید به قول شما همه ما این دوران رو تجربه کردیم، وقتی یک دانش آموز جلو میره اینجوریه که از مهر ماه مدرسه آغاز میشه و هی پیش خودت میگی حالا میخونم بعد به خودت میای میبینی مثلا میان ترم تو دادی امتحان کلاسی ها رو دادی اوضاع خیلی خرابه و خب از اون طرف چون بچه‌ها میدونن ترم دوم امتحانات نهایی رو دارن و اثرگذار رتبه کنکورشون، خب این نگرانی رو ایجاد میکنه. ببینید کاری که ما انجام دادیم چی بوده؟ اومدیم یه طرحی رو برای بچه‌ها در نظر گرفتیم که در همه مباحث و همه دروس اومدیم جزوات خلاصه‌ای رو آماده کردیم. چرا؟ چون میدونیم دانش آموزی که تا الان نخونده، از اون طرفم برای امتحان ترم اولش یه روز دو روز زمان داره، نمیتونه معجزه بکنه، نمیتونه یهو بیاد 150 صفحه رو بخونه. و به همین خاطر کل مباحث ترم اول اومدیم جزوات خلاصه‌ای رو براشون آماده کردیم که همون مباحث رو رتبه‌های برتر کنکور امسال اومدن وقت گذاشتن، چکیدش رو کردیم یه جزوه در کنار نمونه سوالات امتحانی که چی بشه که دانش آموز این فرصت رو داشته باشه در کمترین زمان ممکن هم خلاصه کتاب رو بتونه بخونه در کنار اون نمونه سوالات امتحانی رو حل بکنه، یعنی همون سوالی که احتمالاً قراره سر امتحان ببینشون، دیگه چی از این بهتر. پس میخوام بگم اون دانش آموزی که الان این دغدغه رو داره از این پل ارتباطی برنامه میتونه کمک بگیره که ما این جزوات و نمونه سوالات رو در اختیارشون بذاریم که ان شاءالله دیگه ترم اولو برن برای کسب بهترین معدل ممکن.
دیگه خیلی شسته و رفته میخوان همه چی رو در اختیارتون بذارن. بچا عدد 7 رو به 1571 بفرستید تا از این برنامه ریزی بهره مند بشید. یک بار دیگه اعلام میکنم اگر دوست دارید با آقای کامیاب کیا دربنسری و گروهی که در کنارشون فعالیت دارن همراه باشید و از تجربیاتشون استفاده کنید که ایشون داره 11 سال سابقه مشاوره تحصیلی هستن، عدد 7 رو به 1571 ارسال کنید. متشکریم از شما.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب خوش، خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
در سایه سار نخل ولایت،
داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود، این معنای داعش بود. ما حضور پیدا کردیم، نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامرا مشاهده کردید به کمک آمریکایی ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. بعدها این کار رو میخواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن، هدف داعشی. خب معلومه جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده. این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجاها گرفته نشه، سرایت میکنه میاد اینجا، سر تا سر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت. ناامنی فتنه داعش هم یه چیز معمولی نبود، دمونهای تکاتک یکایکی که به بود افتاد پیش آمد. یادتونه شما در حادثه شاهچراغ، حادثه کرمان، حادثه مجلس، امثال اینها، هر جا توانستن فجایع اینجوری به بار آوردن. این برام بود بیاد اینجا. امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. لذا نیروهای ما رفتن، سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش و هم کارانش رفتن، جوانها رو هم در عراق هم در سوریه، اول در عراق بعد در سوریه سازماندهی کردن، مسلح کردن جوانای خود اونها رو، ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، توانستن غلبه پیدا کنن.
رادیو ایران.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
غزه در اوج.
از آخرین خبرهای غزه میخوام براتون بگم. کاترین راسل مدیر اجرای یونیسفه. او دیروز نشست خبری داشت و آماری داد از وضعیت غزه. من فقط یک جملهشو براتون بگم. گفت بیش از 160 کودک در 40 روز گذشته در غزه کشته شدند. دیشب هم یک مدرسه رو اسرائیلی‌ها زدن و تصویر خیلی بدی اومد بیرون، خیلی مثل که حمله شدید بوده. مدرسه به نام احمد عبدالعزیز در خان یونس، شهری که خیلی خیلی شهید داشته. این مدرسه پر از چادرهای آواره‌های فلسطینی بوده که اولین خبر اومده بود که 20 نفر شهید شده بودند. ظاهراً یک خبرنگار الجزیره هم دیشب شهید شده و از صبح شبکه الجزیره داره مفصل درباره این شهید صحبت میکنه که چی کار میکرده تو غزه و چه خدماتی انجام میداده.
An Al Jazeera photojournalist who was covering rescue efforts after another bombing was among those killed.
آندروا هم یه آمار دیگه داده از وضعیت بد شیر خشک در غزه. ظاهرا گفتن فقط 6 جعبه بیشتر توی غزه شیر خشک باقی نمونده، در حالی که 8500 نوزاد در غزه نیازمند شیر خشک هستند. تازه این شیر خشکا از کمک‌های 3 ماه قبل بوده که وجود داشته و همین یکی دو روز است که اینها هم تموم شد و خدا میدونه بعدش چی میشه. وقتی داشتم سایت‌های مختلف رو می‌دیدم، یه گزارشی تو خبرگزاری آناتولی ترکیه دیدم از فضای میدانی غزه. می‌خوام یکم تصور ذهنی داشته باشید از فضا، یه جایی که کلی مخروبه شده، هیچ کی نیست اونجا ظاهراً، و خیلی زیر این آوارها هم ممکنه اجساد انسان‌ها هنوز باشه، هیچ کی سراغشون نره. حالا این گزارش آناتولی گفته که رها شدن اجساد کشته‌ها به یکی از چالش‌های جدید در منطقه تعبیر شده. پزشکان فلسطینی هشدار دادن که سگ‌ها و گربه‌های ولگرد اجساد رو تکه تکه می‌کنن و می‌خورن. فکر کنید چه فضای بدی شده، چقدر از نظر روانی هر کی این صحنه رو ببینه به هم می‌ریزه، و همچنین یک فاجعه محیط زیستی، اینا کلی بیماری به همراه خواهد داشت و معلوم چه اتفاقی خواهد افتاد. خدا رحم کنه به مردم غزه. اما اسرائیلی‌ها در ادامه جنایتشون یه سلاح جدید تو کرانه غربی نصب کردن که ظاهرا خودکار آدم‌ها رو می‌کشه. قصه چیه؟
According to reports, the automated weapons designed to target and shoot at individuals.
توی تحلیل که من خوندم درباره این سلاح، اسمش هست روایورا، اینجور اسم میذاره، که شرکت رافائل ساخته، شرکت معروف اسلحه سازی. ظاهرا شبیه یه برج دیدبانیه که نصب میشه و اهدافش رو که معمولا شهروندان فلسطینی هستن از دور رصد میکنه، و سامانه شلیک خودکاری هم طراحی شده که بتونه بدون حضور نظامیان اسرائیلی خودش هدف ها رو مثلا در چند صد متر اون طرف در بزنه. رسما سیستم های جدید آدمکشیشون هم راه انداختن. اما قبل از اینکه برم وارد بحث‌های سوریه بشم و خبرها رو با هم مرور کنیم، در خود اسرائیل موضوع آتش‌بس خیلی جدی شده در غزه و ظاهرا طرفدارای بیشتری هم پیدا کرده. شبکه آرتی عربی مفصل دیشب یه گزارشی داشت و گفت که برخی در اسرائیل میگن الان وقت مذاکره است، و برخی میگن تا ترامپ نیاید نتانیاهو مذاکره جدی نخواهد داشت.
حتی وصول رئیس آمریکایی منتخب دونالد ترامپ الى البيت الابيض.
فراسیاقی یک تحلیلگر جهان عربی که به شبکه آرتی عربی گفته بود که گزینه دیگری برای نتانیاهو باقی نمونده، او مجبور به انجام مذاکره است. ترامپ به دنبال پایان دادن به جنگ و فشارهای داخلی در اسرائیل نیز و نتانیاهو برای انجام مذاکره افزایش یافته. مقامات نظامی و امنیتی اسرائیل هم اعلام کردند که دیگر هیچ توجیه نظامی برای ادامه جنگ در غزه وجود ندارد و میتوان به سمت تبادل اسرا حرکت کرد. باید ببینیم واقعا آتش بس خواهد شد یا نه، و رنج مردم فلسطین تموم میشه یا نه. سریع برم به سوریه. سوریه خبر مهم این بود که بامداد دوشنبه، یعنی همین امروز صبح، هواپیمای اسرائیل بلند شدند و در حومه ترتوس در غرب سوریه یک آتشبازی بزرگ را انداختند.
الله یلعنک اسرائیل، لا اله الا الله، لا اله الا الله.
تصاویر اومد از انفجارهای عظیم که نشون میداد که انبارهای تسلیحاتی مهمی منفجر شده.
شاهد تشدید حملات اسرائیل در سوریه هستیم. به گونه‌ای که گفته میشه حمله به بندر ترتوس سنگین ترین حملات در بیش از یک دهه گذشته بوده.
شبکه اسپوتنیک گزارش داده شدت انفجارها در حدی بود که زمین لرزه سریشتری در این منطقه به وقوع پیوست. ظاهرا اسرائیلیا هر کاری دلشون میخواد تو خاک سوریه انجام میدن.
ببینید، این منطقه ترتوس لازقیه در واقع خاستگاه اجتماعی سپاه چهارم سوریه بود، و بنابراین الان که رژیم عوض شده، اسرائیل میترسه که سلاح‌ها دست اینها بیفته، موشک‌ها دست اینها بیفته و علیه اسرائیل به کار بگیره.
این سرمستی و خوشحالی اسرائیلی‌ها رو میشد در صحبت‌های نتانیاهو هم دید. او دیروز صحبت کرده و دوباره با اقتدار از توان خودشون گفته.
ایران ایران سابق نیست. در پیام آقای نتانیاهو چه تصویری رو درباره آینده خاورمیانه میده؟
موضوع خیلی پیچیده شده.
در خصوص سرزمین‌هایی که در سوریه جدیداً اسرائیل به دست آورده، این چیزی بود که دولت مثل دولت بایدن نمیپذیرفت، اما ترامپ قبلاً هم جولان رو به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت شناخته.
همه توان نظامیشون نابود شده. نکته مهمی که این توان نظامی مال همین مردم سوریه است. هر کشوری نیاز به توان نظامی داره، هر کی هم میخواد حاکم باشه اصلا مهم نیست. اونا نیاز به هواپیما دارن، به بمب دارن، به تسلیحات دارن، پایگاه نظامی دارن. همه رو اسرائیل داره میزنه.
سوریه دیگه هیچ وقت برای اسرائیل خطری نخواهد داشت. اسرائیل هر آنچه توان نظامی برای ارتش سوریه باقی مانده بود همه را از میان برد.
نیروی پدافندی سوریه رو نابود کرده، نیروی دریایی به طور کامل نابود کرده. اسرائیل اصرار داره بگه من مقتدرم و بحثا رو از سوریه بکشون به سمت ایران. این شگرد همیشگی اسرائیلیا بوده.
هشدار نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن.
وسط هر ماجرایی میخواد یک به اصطلاح لگدی هم به ایران بزنه. هم نتانیاهو صحبت کرده بود، هم رسانه‌های بیگانه پر بود از نقدها و تحلیل‌های علیه ایران. واقعا چرا؟ این سوال مهمی، پیوند این گروه‌ها با اسرائیل چی میتونه باشه؟ خبرنگار پیشین بی بی سی فارسی که الان چند سال جدا شده و اونجا کار میکنه درباره حدود 12-13 سال قبل جالب توجهه. من تحلیلی ندارم، این حرفا رو بشنوید.
و از سوی دیگر همین گروه تحریری شام، اگر به تاریخشون هم نگاه بکنید، در دوره‌ای بود که اینها در مناطق جنوبی سوریه که درگیر بودند با ارتش سوریه، زخمی هاشون رو میبردن به اسرائیل برای مداوا. و من خودم رفتم اونجا در بلندی‌های جولان، در بخشی از بلندی‌های جولان که در اشغال اسرائیل، در اونجا گزارش هم تهیه کردم از بیمارستان صحرایی که اسرائیل برای اینها زده بود، که وقتی که از مرز جولان وارد می‌شدن می‌رفتن در اون بیمارستان صحرایی، در اونجا درمان می‌شدن. اینها هیچ وقت هم در زمانی که در سوریه، در این 13 سالی که در سوریه فعال بودند یا قبلش در عراق، هیچ حتی شعاری هم علیه اسرائیل ندادند، یعنی هیچ خطری متوجه اسرائیل نکردند.
اما ضربه بعد اقتصادی از همین الان شروع شده. کمبود نان مهمترین بحرانی است که این روزها مردم سوریه باش کلنجار میرن. خیلی دربارش صحبت نمیشه، اما باید بدونیم که تو این بحران ها مردم عادی بیشترین ضرر رو میکنن. قیمت یک نون 6-7 برابر شده. این گزارش رو از وسط دمشق بشنوید.
الان از این نظر اوضاع چطوری هست؟ یادمه که در برابر یک صف طویل نونوایی بودی، الان چطوری اوضاع؟
همون صفها همچنان ادامه داره. بگم قیمت تقریبا چطوری شده. ما امروز صحبت کردیم با مردم، میگفتن که قیمت نون قبلی یه چیز حدود 600 لیر بود، از 600 رسیده به 4000 نون دولتی، از 4000 نون غیر دولتی رسیده به 12500. 12500 کم نیست، میشه یک دلار برای مردمی که حقوق ماهیانشون کمتر از 200 دلاره.
ممنون که همراه من بودید. سوریه اوضاع خبریش هر روز داغ و داغتر میشه و ما روزی نیست که شوکه نشیم از خبرهایی که میشنویم. فردا دوباره برمیگردم و در این باره بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. فعلا خداحافظ.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حله، بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده یک دو صدا، یک دو صدا،
صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین و بزرگوار مسابقه یک دو صدا. امیدوارم هر جایی که هستین حال دلتون خوب باشه و لحظه ها به کامتون. خیلی خوش اومدین به مرحله نهایی فصل 20 مسابقه یک دو صدا. بریم سراغ داورهای محترم این فصل و با اونها آشنا بشیم.
داوران مرحله نهایی فصل 20 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا، ویژه حافظ خانی. سعید بیابانکی
یاوانکی،
شاعر، طنزپرداز و کارشناس مجری رادیو،
فاطمه آل عباس.
فاطمه آل عباس ارزیاب گویندگی، مجری و گوینده رادیو،
شهاب شهرزاد. شهاب شهرزاد
شاعر، ترانه‌سرا، مجری و کارشناس رادیو،
ساجد قدوسیان.
ساجد قدوسیان کارگردان، تهیه کننده و برنامه ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی 1-2 صدا رادیو ایران. رادیو ایران.
و ما مجری این فصل مسابقه 1-2 صدا ابوالفضل آقاخانی.
به نام هستی هستی بخش، خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو ایران. من ابوالفضل آقاخانی هستم و افتخاری نصیبم شد تا با مرحله نهایی فصل 20 مسابقه استعدادیابی 1-2 صدا در خدمت شما خوبان باشم. همونطور که میدونید این فصل ویژه حافظ خانیه و شرکت کنندگان عزیز باید توجه داشته باشند که در این مرحله به انتخاب خودشون یک غزل از دیوان حضرت حافظ رو همراه با موسیقی باید اجرا کنند. حد اکثر امتیاز در مرحله نهایی هم 100 امتیازه. ولی خب توجه دارید که داوران کاربلد ما نسبت به مرحله قبل کمی سختگیرتر خواهند بود. در طول برنامه از نظرات صداور عزیزمون بهره‌مند میشیم و نظر تهیه کننده محترم برنامه جناب قدوسیان هم به عنوان داور چهارم تنها در جمع امتیازات لحاظ میشه. حالا به اتفاق هم بریم برای شروع مسابقه 1-2 صدا.
1-2 صدا یک دو صدا، 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 یک دو صدا.
شرکت کننده مرحله نهایی زهرا باقرپیری. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سرا پرده گل نعره زنان خواهد شد. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. ای دلر عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. ماه شعبان من از دست قدح کین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است، غزل خوان و سرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نه به وداعش
که روان خواهد شد.
بسیار متشکرم. تشریف بفرمایید. سرکار خانم زهرا باقرپیری.